صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. در این ساعت که پس از دو ساعت گزارش ها و تحلیل های خبری و سیاسی روز پخش می شود، به موضوع های فرهنگی و اجتماعی می پردازیم. و اکنون من نازی عظیما پس از مینا بهارمست که گردانندگی دو ساعت اول برنامه امروز را بر عهده داشت، در ساعت سوم همراه شما هستم. اما امروز برای شما چه آوردیم؟ ساعت سوم را با برنامه پا به پای شعر از دیروز تا امروز آغاز می‌کنیم. برنامه‌ای که زنده یاد نادر نادرپور در گفتگو با ایرج گرگین به بررسی شعر فریدون توللی می‌پردازد. پس از آن با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، در برنامه جوانان، جامعه و آموزش از مسائل و زمینه‌های نظری و عملی در مورد آموزش و جوانان در جامعه امروز ایران آگاهی می‌یابیم و سپس به سراغ دکتر منصور مصلحی می‌رویم تا برای ما از دانستنی‌های پزشکی بگوید. سرانجام در پایان برنامه امروز و در پایان ساعت سوم رادیو آزادی همراه با بهمن باستانی آخرین خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید. برنامه امروز را با بخش دیگری از پا به پای شعر از دیروز تا امروز آغاز می کنیم. امروز زنده یاد نادر نادرپور در گفتگویش با ایرج گرگین به بررسی شعر فریدون توللی می پردازد، در برنامه‌ای که سالها پیش از رادیو امید پخش می شد.
پا به پای شعر از دیروز تا امروز. گفتگو با نادر نادرپور. با سلام خدمت شما آقای نادرپور. هفته گذشته در این برنامه بحث درباره آقای دکتر پرویز ناتل خانلری به پایان رسید. شنوندگان ما به خاطر دارند که موضوع صحبت در هفته‌های اخیر پس از پرداختن به نیما و شعر او، شاعرانی بود که تحت تأثیر نیما قرار گرفتند ولی خود سبک مشخص و مستقلی داشتند.
با سلام بر شما آقای گرگین. چنان که قرار بود، بحث امشب رو درباره فریدون توللی آغاز میکنم. من همیشه درباره شعر فریدون توللی وقتی میخوام صحبت کنم، پیکره جوانی او رو به یاد میارم. هنگامی که من او رو دیدم، مردی بلند قد بود و تنومند، البته نه تنومند بی تناسب، به اندازه، و سری داشت که در واقع بایستی گفت کاملا غیر کلاسیک، یعنی غیر معهود بود. در اون روزگار موی بلند به هیچ وجه رواج نداشت. او موی بلندی داشت که تا روی شانه ها می افتاد، پیشانی بلندتری از مو و صورتی ترکمنی شکل و چشمانی سبز رنگ با رگه های خونین در سفیده چشم. اصولا شکلی غیر معهود بود که در این جمجمه تصویر شده بود و دیدن او همیشه برای کسانی که به صورت تصادفی در خیابان با او روبرو می شدند موجب می شد که یک لحظه بایستند و نگاه بکنند. ولی هیکل و طرز لباس پوشیدن او بسیار آراسته بود، برعکس جمجمه او خیلی جنبه کلاسیک و معهود داشت، شست رفته در واقع. این تضادی که بین صورت و سر او و بدن او وجود داشت و طرز لباس پوشیدنش تمثیلی است از شعرش. من همیشه اینجوری فکر میکنم که علت گرویدن بسیاری از جوانان نوطبع که میخواستن به شعر رو بیارن به توللی این بود که در میان دو گونه شعر مانده بودن و پی راه سومی میگشتن. این دو نوع شعر، یکی شعر نیمایی بود که در اون روزگار هنوز نه تنها انقدرها شناخته نبود بلکه غریب و دور مینمود. علتش هم این بود که شعر نیما بیشتر یک حالت روستایی، جنگلی و ژولیده داشت. اگر اون رو مقایسه میکردیم با آراستگی شعر قدیم فارسی و حتی شعر دوران مشروطیت، بله، بنابراین حالت جنگلی و ژولیدگی شعر نیما که اتفاقا با طرز لباس پوشیدن و سر شکل خودش هم تا حدودی تناسب داشت، برای کسانی که هنوز شهری بودند و به خصوص جوانان شهری بودند مقداری ایجاد فاصله میکرد، اگر نگم که اونها رو میرماند، ولی ایجاد فاصله میکرد. از سوی دیگه شعر تازه‌ای که سر در آورده بود و در کنار شعر نیمایی جلوه داشت، اون هم به دلیل طلوع مجله سخن، شعر دکتر خانلری بود و کسانی که به شکل او شعر میگفتن، مثل مرحوم دکتر محمد حسین علی‌آبادی که گوینده خاکستر بود و چند شاعر دیگه در اون روزگار. اینها برعکس بسیار بسیار آراسته و شهری بودند که این هم با طبع اون جوانان، با اینکه خودشون شهرنشین و شهری بودند، سازگار نبود به دلیل ژولیده خویی جوانی و حادثه طلبی. در نتیجه اینها در واقع طالب یک شکل سوم بودند و اون شکل سوم همون بود که در شعر و شکل تبللی مجسم شده بود، یعنی قالب شعر و اندام یا پیکره کلام همچنان استواری و آراستگی کلاسیک رو داشت، ولی سر و صورت و جمجمه، یعنی اون چیزی که محتوای شعر رو تشکیل میداد، غیر معهود و غیر کلاسیک بود. یعنی چیزهایی رو بیان میکرد که تا اون زمان در شعر کلاسیک و حتی شعر همزمان ما طرح نشده بود. مثلا فرض بفرمایید که یکی از اشعار او که بسیار در اون روزگار صدا کرد و من هنوز هم وقتی میخونم میبینم که تازگی های خودش رو حفظ کرده، شعری است که درباره شغل خودش گفته، باستانشناسی، با این اسمش باستانشناسه و در واقع شرح کوشش باستانشناس در دخمه های تاریخ و مرگش به وسیله کژدم یا ماری که از دخمه برمیخیزه و او رو میگزه. ملاحظه فرمه که همین شعر در اون روزگار و حتی امروز چگونه تازگی خاصی داره. در ژرفنای خاک سیاه باستانشناس در جستجوی مشعل تاریک مردگان، در آرزوی اخگر گرمی به گور سرد، خاکستر قرون کهن را دهد به باد، تا از شکسته های یکی جام یا گوشواره های یکی گوش یا از دو چشم جمجمه‌ای مات و بینگاه گیرد سراغ راه، بیرون کشد زیاد فراموشی سیاه افسانه گذشت زمان گذشته را و از مردگان به زنده کند داستان غم. ناگاه خیر کژدمی از گوشه مقاک از دنگ دنگ تیشه هراسان و خشناک، سر می کشد ز جمجمه ای شوم و دلگزای، می تازدش به هستی و می دوزدش به جای. لختی دگر به دخمه تاریک و پرهراس، کفتار می خورد ز تن باستان شناس. این شعر که در واقع ملهم از شغل او، چون باستانشناسی پیشه او بود و رشته تحصیلیش هم همین بود و سالها با پروفسور گرشمن معروف در شوش و پازارگاد و جاهای دیگه به حفاری مشغول بود، در این شعر مجسم شده یا بگیم متبلور شده و کلن قرابتی در شعر به وجود آورده یا بدعت و تازگی به اون میده که اون روزگار بسیار چشمگیر بود، امروز البته کمتر، ولی هنوز هم این تازگی رو میشه حس کرد. مجموع این تضادی که در کلمات استوار توللی و اصولا شکل شعرش که نیما رو و پیشنهادهای او رو پذیرفته بود ولی سلیقه خودش رو به کار می برد و افکاری از این گونه، موجب شد که در شعر توللی نوعی بدعت و جاذبه توأمن احساس بشه که همه نوجویان جوان اون روز رو به خودش بکشه. به همین دلیل است که من وقتی در نسل خودم نگاه میکنم میبینم که کسانی نظیر منوچهر شیبانی در یک دوره کوتاه، شاملو باز در اون آهنگ‌های فراموش شده‌اش که اولین کتابی که منتشر کرد، ابتهاج، خود من و مشیری و چندین نفر دیگر هم اگر فکر کنم به یاد میارم که اینها همه به نوعی تحت تأثیر توللی قرار گرفتیم. ضمناً کسی دیگری که بعدها شعر رو کنار گذاشت، محمد علی اسلامی ندوشون بود که او هم در آغاز کارش شاعری بود. همه ما گروهی که تقریبا از یک نسل بودیم با فاصله های سنی 3-4-5 ساله، همه این بدعت و جاذبه رو در شعر توللی یافتیم. بنابراین بایستی گفت که خصائص شعر توللی از نوعی نرمی و درشتی تشکیل میشه. اولا علاقه فراوان او به ترکیب سازی های تازه که روزگاری بسیار مد شد و در زبان خیلی کسان غیر از توللی هم پدید آمد، ترکیبات تازه‌ای که از به هم پیوستن دو واژه معمولا بسیار خوش آهنگ پیدا میکرد. مثلا در عطر رازگستر و پنهانگریز یاس، رازگستر و پنهانگریز و خیلی چیزهایی از این قبیل که این ترکیبات شعری تازه‌ای بود که بیشتر آلات و ادوات شاعرانه توللی رو تشکیل میداد. ولی در این حال وزنها و بحوری که انتخاب میکرد اوزان و بحور مطبوع و دلنشین بود و زبان او از شعر قدیم فارسی مایه بسیار داشت، بدون اینکه زیر آوار اون بیان و اون شعر فرو کوفته شده باشه. به همین دلیل از یک نوع تراوت و تازگی در آغاز کارش برخوردار بود که این آغاز کار رو من تصریح میکنم در اشعار کتاب رها، مجموعه رها که 1329 منتشر شد، تا حدودی در نافه هم احساس میشد، اما اکثریت شعرهای نافه و به خصوص پویه و مجموعه دیگری که الان نامش به خاطرم نیست، اینها دیگه به کلی از اون تراوت و تازگی بی بهره شدند.
نادرپور، آیا علتش این بود که مرحوم توللی هرچی به سنش اضافه می شد در واقع از اون نوخواهی، اون تراوت که اشاره می کنید، دور می شد و بیشتر رو می آورد به شعر کلاسیک، در نتیجه مضامینش محدودتر می شد و بیانش هم به همچنین، آیا علت به گمان شما این بود؟
کاملا اینطوره. میدونید که در مورد سن به خصوص در شاعران ما، در شاعران جهان هم شاید صدق بکنه، اما در شاعران ما اونها رو بیشتر متوجه گذشته میکنه و علت توجهشون به گذشته سرشاری و توانگری شعر قدیم ما هست. کم استعدادی ممکن است اونقدر توانا و مستقل باشه که بتوانه در مقابل این هجوم شعر قدیم فارسی یا شعر اصیل فارسی خودشو مسون نگه داره. خواه و ناخواه میلغزه و به اون سو میره، کما اینکه فریدون توللی که اصلا در مقدمه رها و نوشته های دیگرش و مصاحبه هایی که در روزگار جوانی میکرد همیشه به نحوی از غزل و خاصه غزل های همدوره های خودش انتقاد شدید میکرد و اونها رو مسخره میکرد و نمونش اون چیزهایی است که در مقدمه رها نوشته و خودش برای من بارها گفته بود که من تمام این کلمات قدیمی رو که در غزلها به کار میره برای اینکه از خودم دور کنم و به شعر جدیدم وارد نشه اینها رو در التفاصیل به کار میبرم برای اینکه از شر اینها خلاص بشم. اما حیرت انگیز این است که فریدون توللی در اواخر عمر، یعنی هرچه به سوی آخر عمر لغزید، توجه و علاقش به غزلگویی، اون هم غزلهای با همون لغات، بیشتر شد. به عبارت ساده تر توللی اندک اندک چنان شیفته شعر اصیل و قدیم فارسی شد که به انکار خودش پرداخت. اون چه رو که کرده بود در واقع نفی کرد و اون چه در اواخر عمر میکرد و غزلهایی که میسرود و شعرهایی که میگفت دیگه به هیچ وجه دنباله کار اصلی خودش نبود،
نشانی از
سبک اصلی او که در واقع با رها شروع شده بود، با اشعاری که در مجموعه رها جمع شده بود، البته چند سال پیش از انتشار اینها رو سروده بود و موجب اون تحول در شعر فارسی و موجب اون همه جلوه برای شخص و شعر او شده بود، دیگه از اونها خبری نبود و شعرش اندک اندک به سوی یک نوع کلاسیسیزم، اما نه واقع کلاسیسیزم خیلی اصیل و درست، بلکه حتی توأم با مقداری لجبازی. من تصور میکنم که فریدون توللی اصولا چون طبع بسیار لجبازی داشت، ضمن استعداد خارق العاده‌ای که داشت، این اواخر که بازار شعر نو به معنای آشفته بازار خیلی خیلی رواج پیدا کرده بود، میخواست یک نوع مقاومت بکنه و این مقاومت او رو نه تنها به پیروی از شعر قدیم واداشت، بلکه به انکار کشته های قدیم خودش واداشت.
بنادر پور، خیلی متشکرم. اجازه بدید که بحث بیشتر درباره فریدون توللی رو به برنامه آینده موکول کنیم، به خصوص که نه تنها حتما موافقید که ارزش شعر او آنچنان است که باید نمونه های بیشتری ذکر بشه، بلکه شخصیت چندگانه او و اشاره می‌فرمایید به مسئله شخصیتش، شاید یکی از دلایلش است که او به همین شدت و لجبازانه از گذشته سیاسی و اندیشه‌های اجتماعیش هم برید و علیه اونها در دوره آخر زندگیش سخن گفت و اصولا یک نوع طغیانی در او وجود داشت که تصور میکنم موضوع جالبی باشه برای صحبت‌های آینده شما.
کاملا درست میفرمایید. امیدوارم که هفته آینده مجال بشه که درباره این چند نکته و به خصوص درباره این طبع لجوج که خیلی چیزها رو در اواخر عمرش انکار کرد مجال سخن پیدا بکنیم. خیلی متشکرم.
شعر فریدون توللی در بررسی زنده یاد نادر نادرپور و در گفتگویی با ایرج گرگی. پس از بحث ادب و شعر، وقت پرداختن به مسائل اجتماعی رسیده است، به ویژه به مسئله جوانان که مهمترین قشر جامعه امروز ایرانند، در برنامه جوانان، جامعه و آموزش. بحث ادغام بخش پرورشی وزارت آموزش و پرورش در بخش آموزشی آن در ایران اکنون بالا گرفته است. اما مراد از آموزش و پرورش چیست و این دو چه تفاوت‌ها یا نقاط اشتراکی دارند؟ در گفتار بخش اول این برنامه از این مقوله سخن خواهیم گفت و سپس با سعید پیوندی، پژوهشگر علوم تربیتی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره مسائل روز جوانان چون وضعیت بیکاری و فشارهای قوه قضایی بر دانشجویان و غیره گفتگو خواهیم کرد. در برنامه جوانان، جامعه و آموزش.
جوانان، جامعه و آموزش.
در ایران چند هفته است بحث درباره رابطه و جایگاه دو مقوله آموزش و پرورش در نظام آموزشی و فعالیت‌های مدارس بالا گرفته است. بحث‌ها زمانی آغاز شدند که وزارت آموزش و پرورش چندی پیش اعلام کرد که در ساختار اداری جدید این وزارتخانه معاونت آموزشی و پرورشی در یکدیگر ادغام خواهند شد. بسیاری از مسئولان و کارشناسان آموزشی میگویند که جدا کردن فعالیت‌های آموزشی از پرورشی در مدرسه و در روندهای یادگیری در دوران پس از انقلاب سیاست نادرستی بوده است و آموزش و پرورش و یا تعلیم و تربیت در یک مجموعه قرار دارند و هر معلمی در کنار تعلیم در عمل کار تربیت را هم انجام می‌دهد. هواداران این نظریه همچنین به تجربه منفی نهادی که در مدارس به نام امور تربیتی و یا امور پرورشی فعالیت می کند تکیه می کنند. تجربه‌ای که چندان مورد استقبال دانش آموزان قرار نگرفت. در برابر این نظریه کسانی هم مخالف حذف این بخش در تشکیلات وزارتی هستند. مخالفان ادغام امور پرورشی در مدیریت آموزشی نگران ضعیف شدن فعالیت‌ها و تبلیغات دینی و سیاسی در مدارس هستند. بر اساس آمار رسمی در شرایط کنونی بیش از 35,000 مربی پرورشی در مدارس کشور فعالیت می‌کنند و کار اصلی آنها برگزاری مراسم صبحگاهی، نماز جمعی و سایر مراسم دینی و سیاسی و برخی فعالیت‌های فوق برنامه است. واقعیت این است که بحث‌هایی که همکنون در رابطه با تصمیم وزارت آموزش و پرورش در مورد ادغام امور پرورشی و آموزشی پیش آمده و رایزنی و نقد درباره رابطه میان آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت و جایگاه هر یک در فعالیت‌های مدرسه از اهمیت فراوانی برخوردارند. دامنه این بحث‌ها از جمله به نحوه کاربرد اصطلاحاتی مانند آموزش، پرورش، تعلیم و تربیت کشانده شده است. این بحث و مجادله بر سر لغات و اصطلاحات دعوایی ساده بر سر الفاظ نیست، زیرا هر اصطلاحی معنا و کاربرد خاص خود را دارد. از همین روز که در بحث‌های کنونی تأمل بر کلماتی که در فرهنگ تخصصی و با زبان روزمره ما به کار می‌رود بسیار ضروری است، چرا که بخشی از ابهامات در زمینه مفهوم آموزش و پرورش به نوع کاربرد و دریافت ما از این دو واژه برمی‌گردد. دو کلمه آموزش و پرورش در ایران بیشتر همراه یکدیگر و در برابر کلمه فرانسوی یا انگلیسی ادوکاسیون یا ادوکیشن به کار می رود. بگذاریم که این اصطلاح خود هم اکنون به معنای کاملا یکسانی در دو زبان فرانسه و انگلیسی به کار نمی رود. دو کلمه آموزش و پرورش در واقع معادل‌های فارسی برای دو واژه عربی تعلیم و تربیتند که البته دو کلمه تعلیم و تربیت در زبان فارسی از قدمت بیشتری برخوردار است. علت انتخاب دو کلمه آموزش و پرورش در برابر یک لغت فرنگی یعنی در برابر کلمه ادوکاسیون به سبب معنای وسیعی است که این اصطلاح در زبان فرانسه در خود دارد. ریشه لاتینی کلمه ادوکاسیون به معنای هدایت یا بردن از وضعی به وضعیت دیگر و یا دگرگون کردن فرد است. بنابراین آموزش و پرورش از مدرسه و کلاس و یادگیری درسی به مراتب فراتر می رود و همه شکل‌های یادگیری در موقعیت‌های مختلف و نیز تکوین شخصیت و هویت دانش آموز را هم در بر می گیرد. از همین رو نیز کاربرد اصطلاحاتی مانند آموزش خانوادگی، آموزش مذهبی، آموزش جنسی، آموزش هنری و آموزش عاطفی در بیرون از چارچوب مدرسه بسیار رایج است. آموزش در جریان کنش میان یادگیرنده و یاددهنده شکل می‌گیرد. در روندی زنده، دو جانبه و متقابل است. به عبارت دیگر آموزشگر یا معلم نیز به سهم خود در روند آموزش یاد می‌گیرد. شرط اصلی موفقیت آموزش مشارکت، علاقه و اشتیاق فرد یادگیرنده است. کلمه تعلیم بیشتر در مورد روند یادگیری در مدرسه به کار می‌رود و معنایی محدودتر از آموزش و پرورش دارد. در حقیقت عمل انتقال دانش و دانستنی ها به دانش آموز و یا هر فرد دیگر تعلیم نام دارد. تربیت هم بیشتر به جامعه پذیری و ادغام در جامعه و همسازی با جامعه از طریق آموختن و پذیرش و درونی کردن هنجارهای رفتاری و فرهنگی اطلاق می شود و همانگونه که از معنای آن نیز برمی آید به مدرسه محدود نمی شود و همه عرصه های زندگی ما را در بر می گیرد. نخستین نکته اساسی که در مورد تجربه ایران پس از انقلاب به چشم می‌خورد، تلاش مسئولان برای جدا کردن مصنوعی و مکانیکی آموزش از پرورش است. تجربه‌های آموزشی در همه جای جهان نشان می‌دهند که آموزش و پرورش به ویژه در سال‌های اولیه مدرسه روندهایی در هم تنیده‌اند که در جریان کنش‌های متقابل در مدرسه و کلاس بر دانش آموز اثر می‌گذارند. در برخی فعالیت‌ها جنبه آموزشی قوی‌تر است و در شماری دیگر هدف‌های تربیتی بیشتر مورد نظر هستند. در تجربه برخی مدارس دینی اروپایی و یا مدارس قدیمی پیش از انقلاب صنعتی که توسط کلیساها اداره می‌شدند، بخش خاصی از فعالیت‌های کلاس درس به مسائل تربیتی اختصاص داشت. نظریه‌های انتقادی فیلسوفان پیشگامی چون کانت یا روسو در مورد نحوه آموزش و کارکرد مدرسه از جمله به شکل‌های تحمیلی و اجباری تربیتی متداول در روزگار آنان باز می‌گشت. در اروپا و دیگر نقاط جهان، نظام‌های نوین آموزشی الگوی تربیتی قرون وسطایی را کنار گذاشتند تا آموزش و پرورش به صورت فرایندی توأم و جدا نشدنی در فعالیت‌های مدرسه درآید. در همین حال، در این درک نوین، برخلاف تلقی سنتی از تربیت، مشارکت، میل و خواست و آزادی فرد یادگیرنده محل اصلی توجه است. برای درک اهمیت این تحول کافی است در نظر بگیریم که بخش مهمی از بحث‌های فلسفی مربوط به آموزش در تبیین معنا و گستره آموزش و پرورش، رابطه بین دو مقوله آموزش و پرورش و نقش مدرسه صورت گرفتند. هفته آینده نیز به این بحث ادامه خواهیم داد و به ویژه در آن بر تجربه ایران تکیه خواهیم کرد. پس از این گفتار که به شیوه معمول گفتارهای این برنامه